الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم كن وليك وتقي الإنسان شرارتك عليه العلو والكرم في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. از خونم خب سوال کمه امیدالله این جلسه من تا سوال ها رو جواب بدم بعد انشاءالله ادامه درس. سوال اول دیگه با توجه به صحبت هایی که تقدیم شد، چرا اهل سنت به مثل نماز اول وقت و قرائت قرآن مثلا توفیق بیشتری دارم، در حالی که ما شیعه ها اغلب چنین اصرار نسبت به نماز اول وقت به قرآن داریم؟ من همین رو عرض میکردم، یه بحث اینه. حالا دو تا سوال، یه سوال این است که آیا اون نماز اول وقت و قرآن دستگیری میکنه از انسان بدون امام؟ جواب اینه که نه، همه عمرش هم انسان قرآن بکنه بدون امام دستگیری نمیشه. امام با باطن قرآن یکیست، امام حامل علم قرآن، حملت کتاب الله، و اگر کسی به امام نرسید به باطن قرآن راه پیدا نمی‌کنه. قرآن انه لقرآن کریم کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. قرآن در یک کتابیست که اون هم پوشش داره، کنان داره. به اندازه ای که انسان به امام نزدیک می‌شود به قرآن راه پیدا میکنه. بنابراین قرآن، تلاوت قرآن بدون امام، نماز اول وقت بدون امام ثمر نداره. اما از این طرف حتما اگر کسی متولی به امام شد بعد به قرآن اهمیت و از طریق قرآن به اسرار ولایت راه پیدا کنه. اصولا اسرار ولایت در قرآن، در جای دیگری نیست. باید حتما به نماز اول وقت که باطن نماز امامه است اهمیت بده. کمون لا تنال شفاعت هنم استخفه به صلاة، یعنی کسی که به نماز اهمیت نمیده گویا از دایره شفاعت بیرون میاد، یعنی بی اهمیتی به امام دیگه. از صلاة رجلون در اون روایت دیدید در کتاب القرآن در کافی فهمد از صلاة رجلون. بعدم حضرت شاهد دوازم فرمودن ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، پس صلات رجل اصل نماز شعبی از ولایت امام. نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر و من اصل دل التوحید و الصلاه و الصيام. پس بنابراین یه مسئله این است که انسانی که عرض کنم متولی به امام نیست، به خصوص اگر مستضعف هم نباشه، مستضعف این زالن در حیرت هم به امام نرسید، اونایی که نه مستضعف نیستن متعمدن از امام عدول میکنن، ما در مغضوب هم و مورد لطف نیستن. نماز اول وقت و تلاوت قرآن عامل نجات اونا نیست. ابو موسی اشعری میدونید مرتب قطع و ختم قرآن میکرد، جریان حکمیت حضرت رو عزل کردن، معاویه رو نصب کردن. بنابراین اینها نکته اول. و از اون طرف هم اگر کسی متولی به امام بود حتما باید به قرآن اهمیت بده. قرآن اذل امام، قرآن با امام یکیست. باطنش این نهازر قرآن یعنی لطیه ابراهیم، این قرآن ما رو به امام میرسونه. بنابراین نمیتونه کسی که دنبال ولایت ائمه نسبت به قرآن بی تفاوت یا حتی کم اهمیت باشه در نظرش. قرآن باید در نظرش جلوه کنه. نماز هم همینطور در بین فرو فرمود بعد از ایمان چیزی محبوب تر از نماز نیست. منتها اگر یه موقعی غفلت از اینها کرد این موجب جهنمی شدنش نمیشه. خدا میدادارش تدارک میکنه. فرمود چیه ما اگر قرآن رو بلد نباشه؟ در کتاب قرآن کافی ببینید در برزخ بهش تعلیم میکنن، چون درجات بهش به اندازه آیات قرآنه. بنابراین اگر کسی بی مبالات نسبت به قرآن نماز بشه این در ایمانش شک کنید، در ولایتش شک کنید. اما اگر بی مبالات نیست ولی یک گاهی اوقات اونجوری که باید اهمیت نمیده میتونه از سر غفلت باشه، این قابل اصلاحه و ناشی از ضعف در ولایت و ایمان دیگه. اگر به اندازه ای که انسان محبتش به امام زیاد میشه، محبتش به قرآن هم زیاد میشه، محبتش به عبادات هم زیاد میشه. انسان به اندازه ای که خدا رو دوست میداره، اعمال مقرر به خدا میتوان و طریق قرب رو هم دوست میداره دیگه. بنابراین اون ناشی از ضعف در ایمانه، ولی مانع نجات نمیشه، اون هم به تنهایی عامل نجات نیست. بله، علمی که نزد امامه چیه؟ همه علوم ظاهری و باطنی. هر علمی که ما به اون نیاز داریم برای حیات ظاهری و باطنیمون نزد امام هست، و به اندازه ای که ما برای حیات باطنیمون محتاج به علمیم، علوم باطنی نزد امام. اسرار توحید و اسرار خلقت همه چی در نزد امام علیه السلامه. همه علومی که ما بهش محتاجیم دیگه، منتها ما اعلام استغنا کردیم، راه دیگه ای داریم. بیدیم سال دیگه هم اینجا نوشتن که خب همونن بعد اگر شد جواب بدیم. خصوص یه سوالی که همونن که در ایام عید قدیر چی تبدیل بشه. ببینید یه بحث این است که ما در مقابل سوالاتی که مخالفین دارن نسبت به اصل ولایت معصوم و اینکه امامت به نسب هست از طرف خدای متعال است و شرطش عصمت است یا نه، اینا خب طبیعتاً باید بحث بشه، این شبهات هم جواب داده بشه. اینا در واقع مرز صفر بین ما و مخالفینه. ولی بعد از اینکه پذیرفتیم، باید مقامات علیهم السلام بر اساس آیات و روایات، به خصوص عرض کردم آیات و تفاسیر روایی، توضیح داده بشه و بعدم جامعیتش رو بشه. و اگر مجالی بود که بحث پردامنه‌ای بگید، اون وقت ادامه این بحث باید به پیامدهای اجتماعیش و درگیری بین ولایت دست امیر و ولایت باطل در طول تاریخ تا دنیای معاصر ما توضیح داده بشه. این ادامه بحث است. بنابراین قدم اول اون مرز اعتقادات شیعه رو به ناشی گذاشتنه، بعد رشد در معارف نسبت به امام علیه السلام هست، در قدم سوم هم آثار این توجه به ولایت امام و تبری نسبت به ولایت باطل در حیات عینی ماست، در زندگی تاریخی و اجتماعی ماست. این سه تا بحث رایی بشه بفرمایید خوبه. منابع هم برای بحث اول مثل القدیر خوبه، مثل کتبی که دنبال القدیر مرمولا معنی نوشته شده یا سابقه بر به خصوص کتبی که متأخرین با اتخاذ هست مثل القدیر نوشتن، اینا قابل مطالعه است. در بخش دوم بیشتر روایاتی که در زیل آیات قرآن از تفاصیل روایی رو مکرر ببینید، اون آیاتی که مربوط به امامت هست اونها رو مربوطه بزنید. آیات که زیاده تقریبا همه قرآن، ولی خب آیاتی که روشن‌تر هم شد خصوص هزار تا آیه، اینها رو تفسیرش رو خوب بگید، در باطنش هم بر اساس روایات معنا کنید. قالوا بلا را فقط انسان ها گفتن یا بقیه موجودات هم این قالوا بلا را گفتن؟ بله. ببینید اون که ما در بعضی روایات داریم مختص به انسان هستن، در آیه قرآن هستن قذرت بکن من بنی آدم ها این زبور این زبوریت ها و اشهد هم علا هم بسنه. اما یه بحث دیگری است که خدا میخواد در اونها میفهمد نال استماع و لعظ اعتیاط و مکرم قالتا اتینا جمع نه اتینا تائین نه تائین اتینا تائین، همه آدم در مقام توان و توضیح داده بشه. ولی یه عهدهای مختص به عالم انسانی است که از عوالم دیگه گرفته نشده، به این امتیاز عالم انسانی است که ما یه قرارهای خاص یه عهدهای خاص داریم به اندازه بلوغ در اختیار ما. این که گفتن یک سری بله رو گفتن یکی نگفتن اشتباه است. ظاهر اینه که همه بله رو گفتن، بله رو گفتن، اقرار کردن، منتها بعضی اقرارشون اقرار از سر جد بوده و واقعا پذیرفتن ربوبیت حضرت عرب و خشوع در مقابل او کردن، بعضی اقرارشون اقرار جدی نبوده. افکار ما چجوری میشه نورانی بشه؟ معلومه اگر کسی در فکر تبعیت از معصوم کرد فکرش نورانی میشه. تبعیت در فکر یعنی اساس فکرش رو مستند به معصوم کنه، تسلیم باشه فکرش در مقابل معصوم، اینجور نباشه که استقلال دست معصوم در فکر داشته باشه. تبعیت یعنی چه؟ تا کجا باید انجام بده؟ تبعیت یعنی دنبال روی از سر خشوع و محبت تا هر کجایی که انسان اختیار داره باید تبعیت کنه. یعنی اگر امام قبل از قضا نمک بل میکنن ما هم باید در این زمینه تا بله اون افعالشون که سنته مربوط به حیات شخصی خودشون نیست همه رو باید تبعیت کنه. و از اینا هم بیشتره، صرف نمک و اینا نیست که در جزئیات، در کلیات، در همه کارها انسان باید تبعیت کنه. اما چجوری این تبعیت اتفاق میفته؟ اون بحث پردامنه است که بخشش از طریق فقه انجام میشه، همین رساله هایی که در اختیار ماست بخش عمده ای از کار. ولی تبعیت تو همه شؤون زندگی، در ریز و درشت، در امور جزئی کلی باید تبعیت کرد. یعنی نباید دنبال میل خودمون، به هر میزانی که دنبال میل خودمون باشیم به همون میزان از امام و از راه خدا فاصله بگیریم، دور میفتیم دیگه به هر میزان، ولو به اندازه یه نگاه کردن. سوال کردن که سوال فرمودن این جمله که عرض کردیم که متقی بودن به عمل نیست، اصل وجود انسان باید متقی باشه، یعنی چه؟ توضیح داده بشه. ببینید عمل هم درش انسان باید متقی باشه، این دور نیست که تقوا در عمل لازم نباشه، اما تقوا اصلش این است که انسان حدود الهی رو رعایت کنه. این حدود الهی رو گاهی اوقات در جزئیات آدم رعایت میکنه، ولی در اصل خشوع باطنی که در باطن انسان، در اصل اختیار انسان باید اتفاق بیفته که خدای متعال بر بقیه ترجیح بده، اونجا انسان این تقوا رو نداره. این تقوای ظاهری اونجا راه خوشان نیست، ولی اگر کسی تقوای باطنی داشت باید تقوای ظاهری هم داشته باشه. همون حدیثی که خدمتتون خوندم، دو با دوستان شما فلان گناه رو میکنن بگیم فاسقن، حضرت فرمود بگید فاسق العملن، خودشون وجودشون فاسق نیست، اراده اصلیشون، ظرفیت وجودیشون از دایره ولایت ما خارج نیست. بگیم ازشون تبری بجویید، فهمید از عملشون تبری بجویید، به ما ربطی نداره عمل، از خودشون نه. یعنی عرض کنید که این مقامات باطنی وجود انسان پاک و مطهره و در اختیار اصلیش جانب خدا رو رعایت میکنه. مثل این که عرض کردم اصلی ترین تکلیفی که خدای متعال از ما میخواد این است که نسبت به ولایت او و الوهیت او تسلیم باشه. اگر کسی قبول کرد ولی خب نتوانست همه جا ملتزم شه، یه جایی در اصل وسوسه اینو از راه منحرف شد، این قابل تدارکه. ولی این گفت من چه دلیل داره؟ من یکی تو هم یکی دیگه با هم قرارداد ترک مخاصمه امضا میکنیم، این دیگه هرچی نمازم بخونه میشه نماز ابلیس، فایده نداره. ایمان به الله، خشوع در مقابل خدای متعال، خیر دیدن دستگاه خدای متعال، هیچ بدی و شر اونجا ندیدن، اینا اصله. ولی اگر کسی در باطنش با خدا درگیره، حالا این نمازی هم میخونه، این راهگشایی نیست. شیطان در باطن درگیر بود، بدبین بود، سوء ظن داشت، این سوء ظن هم در ما ایجاد میکنه. اصل همز و لمز هم همینه، همز و لمز شیطان نسبت به خدا متعال و معصومین. و ایل لکل همزت ابن همزه الذین همزوا علی محمد و لم یزل مؤمنین، سوء ظن و بدبین ایجاد میکنه. همچنین این جمله که تا امانت رو روی دوش ما نگذارن نمیتوانیم هم کنیم، بله، و اگر از جانب خدا متعال آمد بر پذیرفت، این خیلی واضحه دیگه که تکالیف مختلف همش همینطوره که یه موقع انسان دنبال وظیفه است و واقعا مسئولیت الهی رو دوشش میاد، یه موقع دنبال هوای نفس خودشه، دلش میخواد رئیس دین مردم بشه که مثلا دین حالا مردم رو به مقصد برسونه، این هوسه. یه موقع دنبال بندگی است، تو مقام بندگی بهش میگن که باید مثلا این بارم برداریم، این غیر از اینه که انسان دنبال اون منصب باشه، واضحه اینا دیگه. سنجه ما در اندازه‌گیری میزان حضور ما در وادی ولایت چیست؟ ببینید اینو تو جنبه های مختلف میشه سنجید. یه موقع انسان ظاهر رو میخواد بسنجه، در ظاهر همین که انسان ببینید چقدر واقعا به حرف مرد معصومی گوش میده. در نظر من یکی از سنجه های مهم تسلیم بودنه که از ما خواستن، این فعل ماست. تسلیم بودن هم تسلیم بودن قوای ظاهری و باطنی است. انسان ببینید چقدر قوای ظاهری و باطنیش تسلیمن، چقدر دوست داشتنهاش تابع امامه. این روایات رو دیده اید در کافی شریف، این روایت هست مفصل هم هست، یه بابیست قوس و عرل ایمان الحب فی الله و البغض فی الله. ایمان یعنی ولایت امام، مهمترین رشته ایمان الحب فی الله و البغض فی الله و مبالات الاولیاء الله و المعادات الاعداء الله. بدم بسنجه ببینه واقعا دشمنان خدا رو دوست داره، دشمن میدارد، دوستان خدا رو دوست میدارد، حب و بغضش برای خداست. اینا سنجه هاست. پس برای این سنجه یعنی تسلیم بودن در عمل ظاهری، در قلب، در حب و بغض. تمود مثلا اگر خدا این سال حکمی کرده واقعا بی دغدغه میپذیره حکم خدا رو ولو به نفع خودش نباشه. اینا میشه سنجه های ما. در اون روایت شریف دیدید باز به نظرم در کافی سرمود که اگر میخواید ببینید درتون خیلی هست یا خیلی نیست، فنظر الی قلبه که اینجوری یادمه، این کان یحب و اهل طاعت الله و یبغض اهل معصیت الله. اگر دیدید اهل بندگی رو دوست میدارید، اهل اطاعت و اهل معصیت رو مبغوض میدارید، فعلم انفیک خیر و الله یحبک، بدان که درتی خیلی هست، خدا تو رو دوست میداره. اما این کانه یبغض اهل معصیت الله، این کانه یحب اهل معصیت الله و یبغض اهل طاعت الله، فعلم انه لیس فیک خیر و الله یبغض اهل معصیت الله. اگر دید اهل معصیت رو دوست میدارید، اهل طاعت رو دوست نمیدارید، بدونید که خدا میتونه شما رو دوست نمیداره، مبغوض خدا هستید، خیلی هم در انسان هست. اینا سنجه هاییست که به ما دادن از اعمال ظاهری تا تسلیم قلب، که انسان احکام الهی رو در قلبش هم با رضایت بپذیره، تا تسلیم در مقام حب و بغض و اینها، اینا شاخصایی است که میشه روش حساب کرد. و شاید به اندازه‌ای که اهمیت به اون شاخصای باطنی داده میشه، مثل حب و بغض فی الله، حبس و عرل ایمان الحب فی الله و بغض فی الله و الموالات لاولیاء الله و المعادات لاعداء الله، کمتر داشته باشید. ورود به وادی ولایت امام منوط به رفع حجاب کفر است. ببینید اگر کسی بخواد به ولایت امام وارد بشه، باید تبری داشته باشه. بدون تبری کسی به ولایت امام نمی‌رسه. اینا دو بال هستن. اتقربوا الی الله لحبکم و بالبراءه من اعدائکم. و نمیشه که انسان امام رو دوست داشته باشه و هم دشمنانش هم دوست داشته باشه. این دوتا با هم هست. یعنی اونهایی که اومد کفرن، پرچمداران کفرن، ما رو دعوت به کفر و طغیان میکنن، ما باید از اونها تبری داشته باشیم و این تبری غیر از تولی است. اینجوری نیست که فقط تولی به امام هست، بلکه تبری شاید مقدم باشه، مقدمه باشه. اما یک بار به تاغوت و یومن بالله فقط استمسکر به نورد رسول، چون خدا میتونه تو عالم امتحان، توی عالم اختلاط به اونها اجازه داده ما رو دعوت کنن، ما رو تحریک کنن. وقتی این چنین اجازه به اونها داده شده، ما بعد از اونها تبری بشوییم. اگه تبری نشوید، اونها ظلمات خودشون رو در ما جاری میکنن. همزولنز، بدبینی نسبت به ما، سوء زن نسبت به ما، بدلسازی برای ما، دینسازی در مقابل دین هم رو انجام میدن، ما رو میبرن. تبری از اونها مقدمه تمسک به دین هست. بنابراین باید تبری از اونها جز از بادی ظلمات اونها مجاز پیدا کرد قدم در وادی نور گذاشت. شاید اینجوری باشه. البته این نکته منافرد در ذهن مبارک شما این باشه که خود این تبری هم توفیق و نصرت امام رو میخواد. بعد همینجوره تبری هم بدون نصرت امام ممکن نیست. یعنی عاشورا نبود احدی از ما تبری نداشتیم. همه تبری ما به شفاعت حسین تو عاشورا هست، به شفاعت امیرالمومنین در اون امتحانهای سنگینشون در جمل و بدر و قتلشون. این که ما در تبریمون هم متکی به امامیم، این سجاد خودش، ولی تبری به این تبری هست و شاید مقدم هم هست. ما باید تلاش کنیم که از نفوذ دشمن خارج بشیم، به هر اندازه که اونا در ما نفوذ کنن و اون اندازه از وادی حق دور شد. در ابتدا از شد که خدا متعال امانت رو بر دوش اونها گذاشت، اونها قبول کردن، می توانستن قبول کنن به معنی که اختیار داشتن و مجبور نبودن. بله، ولی تکلیف شده. بله تکلیف شده. در باب بعضی از انبیا هست، در باب حضرت لقمان دیدید خدا متعال پیغام فرستاد که شما رو هم پیغمبر کنیم، اگر تکلیف می دهید. اگر تکلیف نیست نه، یعنی من اصلا بودید مخیر شد بین حکمت و نبوت، از که اگر تکلیف نباشه نبوت رو نمیخوام، حکمت میخوام، چون لقمان حکیم. ولی همه جا اینجوری نیست که خدا میتونه مخیر کرد، به جایی میذاره رو دوش طرف، فرد با آدم قبول کنه، واجب میشه برایش. من اصلا بودید یه جاهایی واجب نیست. در مسئولیت های ما خیلی جوری یه جایی متعین میشه، آدم باید قبول کنه، نمیتونه بی قبول نمی کنه. ولی یه جایی نه، محیر انسان در اون مقام هم نمیدونم. من الان مضمون روایت دقیق دادم نیست، ولی احساسم اینه که خیلی هاش دیگه تکلیف بوده که خدای متعال به دوش اونها گذاشته و اونها هم با تواضع و خشوع قبول کردن این تکلیف رو. خصوص امتحانات سختشونه دیگه. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك. حمل وحي کار آسونی نیست، یک کلمش نمیشه تحمل کنی. راهکار در مورد تسلیم فکر و قلب، تسلیم دیگه فکر نمی کنم خیلی کار دشواری باشه، حرف گوش کردن. یعنی انسان همیشه به اصطلاح دنبال این باشه ببینه که چی میگن عمل کنه. تو هر حوزه همینطوری سرش رو زیر نندازه بره، در لباسش، خوراکش، پوشاکش، مسکنش، ازدواجش، معاشرتش، تعلیم و تعلمش، چه درسی بخونه، پیش کی بخونه، چه جوری فکر کنه، در این که چه صفاتی داشته باشه نداشته باشه تبعیت کنه. این البته تعلم میخواد، در فرق بخش تعلم کردن، در تعلیم کردن، در اخلاق بخش رو بیان کردن. بدون تفقه انسان نمیتونه تسلیم باشه. البته تفقه تسلیم نیست، انسان بعد از تفقه رو باید تسلیم بود. بنابراین انسان که میخواد تسلیم باشه باید مناسک تسلیم رو، هم از مناسک باطنی و ظاهریش رو یاد بگیره. یه سوال خیلی مربوط به بحث فعلی ما نیست. این نوع نگاه تمدنی به جهان امروزی که داره فناوری های پیچیده‌ای هست، قابل جمع است؟ قابل جمع است با چی؟ من نمی‌فهمم. و یا این که با این نگاه تمدنی باید به یک سری پیشرفت و فناوری ها برسیم؟ سوال برای من روشن نیست. حالا حضورم می‌فرمایید اگه مقصود این است که آیا تمدن موجود رو میشه با ولایت امام جمع کرد، به نظر ما نمیشه. اگر بپذیرید که ما یه تمدن پیشرفته‌ای هم داریم، این نیست. اگر بپذیرید. اما سوال دوم، ولایت و پذیرش آن که لازمه آن کفر به طاغوت است، شامل ولایت تقلید می‌شود. در ادامه به نظر میاد اگر کسی ولایت امام رو قبول کرد، اگر در جایی طریقی برای جریان ولایت امام بود، اون طریق رو هم باید بپذیره. اما به نظر میاد اصلا نمی‌شود. به خصوص در دوران غیبت، در دوران حضور هم نمیتوره که همه ولایت امام رو بدون واسطه به خصوص در عرصه غیبت دریافت بکنن. به نظر میاد لاغن در عرصه حیات اجتماعی، حالا ولایت باطنی یه چیزی دیگری است، در عرصه حیات اجتماعی بدون ولایت ولی معظم از قبل امام، ولایت امام جاری نمیشه در عرصه غیبت. منظور از آن لایتاب دین چیه؟ لایتاب دین اونی که عقیل میفهمن اینه که خدا رو تعالی به ما اختیار داده، ما مجبور، ما رو مجبور نکرده به توحید. توحید رو جبرن به کسی نمیدن، توحید اختیاریست. انسان باید با اختیار خودش در قدم قدم در وادی توحید بگذاره تا سر توحید رو بهش عطا کنه. هرچی هم انسان رو محصول کنن، باطنن باز آدم مجبور به امر توحید نیست. شاید یه معنای این آیه بله. یه بحثیست، یه سوالی کردن که نظر من سوال خوبیست که هندسه بحث تمدن پیرامون تمدن، هندسه بحث پیرامون تمدن اسلامی رو توضیح فرمایید. مثلا این بحث امام شناسی که طرح شد چه ارتباطی با تمدن اسلامی در زمان حاضر دارد؟ حالا بعد که ادامه داریم میبینی از دل همین بحث فلسفه تاریخ بیرون میاد، از دل همین بحث مواجهه تمدنی هم بیرون خواهد آمد. یعنی زیر بنای بحث همین بیاد. شما میخواید بین تمدن ها درگیری ایجاد کنید، ممیزه اصلی تمدن ها چیست؟ به نظر من ممیزه اصلی تمدن ها به امامشون. هر تمدنی سبقه امام خودشو داره که همون سبقت الله به سبقه کفره. و معیار این که تمدن دینی باشد این است که بر مدار ولایت امام معصوم باشد. البته در اصل غیبت چجوری واقع می شود اون سخن بعدی است. حالا این شاید بیشتر توضیح دیم. ببینید شما اگر امامت رو یه جوری معنا کردید که فقط معنا شد یک امامت عرفانی و باطنی از دل شمعتون بیرون نمیاد، اگر امامت رو یه جوری معنا کردید که امام مجری فقط احکام فقهی است از دل شمعتون بیرون نمیاد، اگر امامت یه جوری معنا کردید که امامت امام رو به حوزه خصوصی انسان از دل شمعتون بیرون نمیاد، اگر امامت رو اینجوری معنا کردید که تمام دین است و طریق جریان توحید است، جامعه توحیدی جامعه است که همه شغلش بر مدار امام باشد. من به اندازه که ما میتونیم جریان امامت رو در عرصه حیات اجتماعی و تمدنی خودمون قائل‌مند کنیم، تمدن دینی میشه. خب ببینید یه سوالی شده، آیا آن دسته از اهل سنت که به ائمه طاهر رو هم دارن جز کسانی هستن که چون تبعی ائمه کفر رو دارن دین ندارن؟ ببینید خب به ائمه علیهم السلام اگر در جای حقیقتا وجود داشته باشه عامل نجات هر کجا که باشه، منتها شرط داره دیگه، خب به امام با خب به دشمنانش جمع نمیشه. این در روایات هست، همون ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، دو تا قلب انسان نداره که هم امام رو دوست داشته باشه هم دشمن امام رو. این حضرت هم میگم ولی اگه کسی حقیقتا حب امام داشت این عامل نجات. ممکنه بعضی مسائل بهشون نرسیده باشه، بعد در معرض امتحان که قرار بگیرن این حب ناجی اونها بشه، ولی به شرط این که حب حقیقی باشه. ولی اگر کسی در قلبش حب دشمنان امام راسخه، این حب حب واقعی نیست، چون حب امام ایمانه. در بعض ایمان مستقره، در بعض مستوده. ایمان مستقره نیست که جز وجود وجود انسان شده به اصطلاح عجین با انسان شده، اون ایمان حقیقی است. ایمانی که عجین با من نیست، یه جای از من جدا میشه، ایمان حاریتی است. حب امام یه جا آریه است. اگه حب امام برای خود انسان باشه، از اعماق وجود انسان باشه، ما برای نجات. و این ممکنه کمک کنه به انسان. نتیجهش میشه که اون وقت در نتیجه محبت دشمنان امام جدی نیست. و اگه محبت دشمنان امام در دلی جدی شد، حکم ما در اون دل نیست. و من یک پر به طاقت و یومن بالله فقط استمسکم. یه موقعی کسی مستضعفه غیر منم دوست داره بهش نرسیده. اینا از محل بحث خارجه. خب من درخواستن این نمبر چاپ نشده از برندی از مکتوبات قبل از چاپ بگیم. روایاتش رو تماما دوندن، روایات در کافی و سایر درجات من بخشی شدوندم، روایات خیلی گسترده تر از این هست. خب نمیدونم چقدر وقت باقی است بفرمایید. خب اگر آمادگی نه آمادگی که آمادگی که کار دارند آمادگی و بحث ندارن یه صلوات بفرستن. خب ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بحثای جدی که سابقه تاریخی زیادی نداره، حالا حتی اکثر مثلا تو دوران اسلامی میگن از ابن خلدون مثلا شروع شده در مقدمه بر تاریخش، و بعد تو دوران ما کم و بیش مثل من و علامه شهید مطهری و من و شهید سعد این بزرگواران دنبال کردن، ولی در قبل بحث کردامنهی در مزمین انجام گرفته بحث فلسفه تاریخ هست. در فلسفه تاریخ یه بحث پیشینی داره که اولا باید توجه بشه که ما وقتی بحث از فلسفه تاریخ میکنیم مقصود اون از تاریخ، تاریخ اجتماعی زندگی ماست، تاریخ اجتماعی بشر. بشر یه تاریخ زندگی داره، تاریخ اجتماعی داره، جامعه بشری از اینجا شروع شده، یه مراحل رو طی کرده به این نقطه که ما الان هستیم رسیده، بعد هم مراحل رو طی خواهد کرد و یه مقصدی هم به سمت یه مقصدی هم حرکت میکنه. موضوع بحث جامعه تاریخی بشر است و پر زمین است کسی که بحث جامعه تاریخ فلسفه تاریخ میکنه برای تاریخ اجتماعی بشر یه هویتی قائله. اینطور نیست که صرفا برای آحاد هویت قائل باشه و جامعه و تاریخ رو اعتباری بدونه. اون کسانی که حقیقتا جامعه و تاریخ رو اعتباری میدونن، نمیخوام بگم هیچ بحث جدی نمیتونن در باب فلسفه تاریخ داشته باشن، ولی دامنه بحثشون بسیار محدوده. اگر کسی بود ما غیر از این که یک مکلف های آحاد و مکلف داریم حقیقی هستن، اینا یه جوامعی هم داریم نام حقیقی هم، جامعه مؤمنین حقیقی است، جامعه کفار حقیقی است، این جوامعی ارتباط تاریخی دارن اونم حقیقی است. مثل این که فرض کنیم جامعه انبیا یه جامعه واحد تاریخی است، اینا متفرق نیستن، همشون یه جامعه، روز قیامت هم یه امتن، بر یه محور هستن. لذا ما الان تعلق داریم به اونها، ما الان حضرت آدم رو به اتباعش رو دوست داریم، حضرت نوح به اتباعش رو دوست، اونا هم ما رو دوست داشتن. ما الان کسانی که در دوران غیبت کنار امام زمان هستن هم دوست داریم، هم برشون دعا میکنیم، اونا هم حتما از ما یاد میکنن و کار ما رو دوست میدارن. یک وحدت تاریخی بین جوامع مؤمنین و همچنین جامعه کفار وجود داره. بحث از این وحدت جامعه است که این جامعه ای که از یه نقطه شروع شده بعد یه سیر رو طی میکنه، این جامعه چه قوانینی برش حاکمه، چه عوامل و عللی برش حاکمه است. در واقع فلسفه تاریخ بحث از علتیابی عوامل شکلگیری جوامع، تحولاتی که درش اتفاق میفته، درگیری هایی که درش اتفاق میفته، مراحلی رو که طی میکنه، سرانجامی رو که میرسه. اگر شما در یک دانشی واحد مطالعه تو تاریخ اجتماعی و این تاریخ اجتماعی رو علتیابی کردید، بحث کردید، این بحث میشود بحث فلسفه تاریخ. به تعبیر دیگه فلسفه تاریخ یکی از فلسفه های مضاف به علم تابع تاریخ اجتماعی بشره. ببینید بحث فلسفه علم تاریخ نیست، فلسفه خود تاریخه. تاریخ اجتماعی بشر یه فلسفه ای داره، یه علت یابی هایی میشود کرد نسبت به پیدایش حیات اجتماعی بشر. چه عاملی داشت؟ مثلا آیا بشر مدنی به طب بوده، طبیعتش اقتضا میکرده زندگی اجتماعی میکنه؟ این درسته؟ این بوده به شکلی جامعه یا نه علت دیگه بوشت؟ خب این جامعه که چه شکل گرفته، چجوری زندگی میکردن، تغییرات چجوری پیدا شده، چه مراحلی رو طی کرده، تمدن ها چجوری پیدا شدن، ظهور و غروب کردن، بعد درگیری های تاریخی بر سر چی بوده، بر سر مطامع مادی بوده همیشه یا نه یک درگیری اساسی بین محور ایمان و کفر تو تاریخ هست. یعنی بفهم پایان این تاریخ کجاست، اصلا پایان روشنی داره نداره؟ اگر پایان روشنی داره، این پایان چجور ساخته میشه؟ ما میسازیم بهش، در محور ولی خدا ساخته میشه؟ عصر ظهوریست که ما میگیم یا جامعه آرمانیست که طرفداران تمدن مادی میگن؟ اینا بحثاییست که انجام گرفته. این بحث ها دو تا نکته رو من در بابش توضیح بدم. یکی این که بحث هایی هستن که فعلا موضوعشون فراختر و وسیع‌تر و گسترده‌تر از فرد و جامعه هست. یه موقع شما راجع به فرد بحث می‌کنید، علوم انسانی پیدا میشه، روانشناسی پیدا میشه، شعبه‌های مختلف روانشناسی پیدا میشه. در فقه هم همین راجع به احکام فرد بحث می‌کنید. یه بار راجع به جامعه بحث می‌کنید، علوم اجتماعی پیدا میشه. واحد مطالعه علوم اجتماعی جامعه است. شما هر قدم روانشناسی رو گسترش بدید، جامعه شناسی از دلش بیرون نمیاد. واحد مطالعه در اونجا جامعه است. یه موقع واحد مطالعهتون بزرگتر میشه، میشه تاریخ اجتماعی بشر. اینا هر کدوم کارآمدی خودشون، این نکته اول. نکته دوم، هر کدوم کارآمدی خودشون دارند. علم روانشناسی برای شناخت روان انسان، بیماری روانی، سلامتی روان و امثاله. جامعه شناسی برای این است که شما کار جامعه رو مدیریت کنید. اگر میخواد یه جامعه رو مدیریت کنید، باید قوانین اجتماعی رو بدونید، سنن اجتماعی رو بدونید، تو از این سنن برای تغییرات اجتماعی و هدایت و کنترل جامعه استفاده کنید. یه موقعی که شما یه جامعه رو میخواید هدایت کنید، میخواید مسیر حرکت اجتماعی در آینده تاریخ رو ببینید و درگیری های تاریخی رو ببینید و کل جامعه بشری رو تو این مسیر پیش ببرید. از وقتی قرب مدعی جامعه جهانی شده، به ویژه عرض میکنم، قبلش هم بوده و میخواد یه دهکده یه واحد جهانی بسازه، طبیعتا باید دانش نام فلسفه تاریخ داشته باشه تا به او بگیم که سنن حاکم بر حرکت این جامعه چیستن، چقدر در اختیار ماست که مسیرش تغییر بده. یعنی رو میفهم مهندسی پذیر ما میتونیم مهندسیش کنیم، ما کجای عالمیم، چقدر میتونیم تو مهندسی تاریخ اجتماعی دست ببریم، میتونیم جامعه آرمانی بسازیم یا اصلا جامعه آرمانی ساختن از دایره اختیار ما بیرونه. این های بحثای جدیست. این فقط در حوزه اندیشه های مادی هم نیست، بعضی از اندیشه های اسلامی هم یه جوری حرکت تاریخ رو تعریف میکنند که کنم اون مجبور مطلقی. حالا بعد از میکنم دوری تعریف میکنن تکامل تاریخ و برم گذنن در اسماء الهی و یه روی کرده اتقامی میشه، یه دوران اسم مثلا یا مزل، یه دوران اسم حادیث. ما زیل این دوران ها حرکت میکنیم، خیلی هم نمیتونیم متصرف باشیم. آیا واقعا اینجوریه یا نه ما نقش داریم؟ اگر ما نقش داریم، نقش ما چقدره؟ اینا بحثاییست که تو همین علم مطرح میشه. اینا بحث روانشناسیست، نه بحث جامعه شناسیست. بحث از علتیابی و حرکت های کلی تاریخ اجتماعی بشر، موانعش، راهش، پیش نیازاش و امثال این هست. و این علم مورد نیاز و ضروری هم هست. ما هم اگر بخوایم حکومت داشته باشیم و برای برنامه‌ریزی دراز مدت حکومتمون تو چالش های بزرگی که ما با تمدن مادی غرب داریم تدبیر بکنیم، حتما نیاز به چنین دانشی. نکته دوم یا سومی که باید تعریف بکنم که نکته بسیار مهمی است، این دانش که دانش فلسفه تاریخ نامیده میشه، به نظر ما باید تبدیل بشه به حکمت تاریخ. یعنی نباید زیر مجموعه فلسفه قرار بگیره و زیر مجموعه تفکر دینی قرار بگیره. اگر ما در باب تاریخ اجتماعی بشر بحث میکنیم و از فراز و فرودها و آینده و نقش ما و نقش امام در آینده تاریخ و امثال اینا بر مستند به منابع دینی باشه، دانشی به نام حکمت تاریخ، حکمت مضاف به تاریخ باید داشته باشه که این حکمت بیشتر بلکه تماما متقاضی از منابع دینی ما باشه و از منابع دینیمون بتونیم استنباط بکنیم که فلسفه تاریخ چیست. حالا تعبیر فلسفه هم دقیق نیست، همین عرض کردم سنن الهی حاکم بر تاریخ چیست، آینده تاریخ چیست، نقش اختیار ما چیست و بقیه این سوالات. این نکته بسیار مهم است. ما بیشتر دنبال حکمت بر تاریخ باید باشیم. و نکته آخری که عرض بکنم این دانش پیشینه جدی نداره. شما رو ببینید یه چیزایی مثلا ابن خلدون گفته تو مقدمه تاریخش اونا چه ببینید دیگه. یه مطالبی رو مرحوم شهید مطهری خوب نوآوریایی داشتن، ولی باز اول راه مرحوم شهید سر نوآوریای خوبی داشتن، یه دست تفسیری داشتن راجع به مباحث فلسفه تاریخ در قرآن بحث می‌کردن و این کتاب ترجمه هم شده مباحثشون، مباحث خوبی است، ولی همه اینا آغاز راهه و نیاز به یک تأملات جدی داریم. اونش هم در خدمتتون تقدیم میکنم. ذهنم اینه بیشتر مستند به منابع دینی باشه و کلیات بحث فلسفه تاریخ، بحث تفسیریش، بحث پردامنه‌ای است که یه قسمت هایش اصلا انجام نشده، نیازی به پژوهش های جدی داره، بخشش هم ضرورت نداره ما اینجا ارائه بکنیم. شاید من کلیات فلسفه تاریخ رو به عنوان یک نگاه کلان به تاریخ اجتماعی بشر عرض میکنم که ببینیم جایگاه امام کجاست، جایگاه ائمه ضلال و ائمه نور در هدایت و ضلال تاریخی چیست، در سرانجام بهشت و جهنم چیست. چون عرض کردم ما امام خودمون امام همه عوالم و همه عصرها میدونیم، همه ایام الله، ایام امامت، ظهور، رجعت، قیامت، و امام ما امام همه عوالم، نه فقط امام نسبت به حیات اجتماعی دوران خاص. حالا ایشان اگر خدا خواست بحث فلسفه تاریخ رو تعریف کنیم، می‌بینید در واقع یک بُعدی از ولایت امام توضیح داده میشه که ولایت تاریخی ائمه علیهم السلام و حاکمیتشون بر مسیر حرکت تاریخ اجتماعی بشر به شکل کلی است. یعنی ما معتقدیم ائمه زیر ولایت باطنی که نسبت به همه عوالم خلقت دارن و شأنی که نسبت به عوالم خلقت از طرف خدا متعال به اونها عطا شده، زیر همون یک ولایت کلیه این نسبت به حرکت کلی تاریخ بشر دارد که حتی دستگاه ابلیس هم از اون ولایت کلی اونها خارج نیست. زیر اون حاکمیت اونها تفسیر میشه. حالا پس انشاءالله این عرض میکنی، بعدم حالا انشاءالله توضیح میدیم که اینجوری تاریخ رو تحلیل کردن در مدار ولایت معصوم چه نقشی داره در از کنم توجه به مباحث جاری در حیات اجتماعی و تاریخی ما. اگر جور دیگه تعریف کنیم چه اتفاق میفتن وقتی تاریخ رو بر مدار ولایت معصوم تعریف میکنیم، چه اتفاقی در موضع گیری ما میفته نسبت به تمدن باطل، وقت معلوم میشه که جایگاه ائمه ضلال، اونایی که در مقابل نبی اکرم ایستادن تو کل تاریخ چیست، و جایگاه ائمه نور و ائمه هدا چیست، و چرا ما یک تلقی تاریخی داریم، چرا یک مواجهه تاریخی داریم که همه اومد داشته باشیم جز به قرائم دین ماست. انشاءالله توضیح میدم. و السلام علیکم و رحمت الله.